اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
مقامات امنیتی در ولایت کندهار میگویند که افراد مسلح یک بند آب را در ولسوالی شورابک آن ولایت منفجر ساخته و تخریب کردند که سه قریه را آب میداد. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم قدیر مشرف در برنامه امروز 29 جولای سال 2017 که مصادف است با 7 اسد سال 1396 هجری شمسی در خدمت قرار داریم و این برنامه را به امید سلامتی شما با تفصیل اخبار آغاز می‌کنیم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 6 ماه گذشته عملیات های بزرگی در برابر داعش انجام داده که در نتیجه آن 1064 جنگجوی آن گروه به شمول 50 قمندان آن کشته شدند. دولت وزیری سخنگوی آن وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که حضور قوی داعش در افغانستان محسوس نیست و فعالیت آن گروه محدود شده است. بر اساس معلومات آقای وزیری، در 6 ماه گذشته در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در ولایت‌های ننگرهار، کنر و شماری از ولایات شمالی افغانستان، داعش شدیداً سرکوب شده و در آن مدت در کنار 1064 کشته، 74 زخمی و 12 قمندانشان نیز اسیر شدند. مقام های امنیتی در کندهار گفتند که افراد مسلح طالبان در ولسوالی شورابک در امتداد خط دیورند یک بند آب را با بم منفجر ساختند. ولسوال شورابک به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تنها بند موجود در آن ولسوالی صدها جریب زمین را آبیاری میکرد و برای صدها باشنده سه قریه آب آشامیدنی پاک را فراهم میساخت. ولسوال شورابک افزود که اگر دولت دوباره برای بازسازی آن گام های عملی بر ندارد، ممکن که کسی برای اقامت در شورابک علاقمند نباشد. کمیته سیاست خارجی و امنیت ملی پارلمان ایران نشست اضطراری را تشکیل داده تا واکنش آن کشور را در خصوص بسته تظاهرات تصویب شده جانب مجلس سنای ایالات متحده بررسی کند. تلویزیون دولتی ایران گزارش می‌دهد که معاون وزارت خارجه و عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران در برنامه اتومیان کشور، گفتند که اقدامات لایحه جدید ایالات متحده به نقض خصومت آمیز توافق هسته‌ای تهران با کشورهای غرب منجر شده است. آقای عراقچی گفت که ایران یک پاسخ قوی به آن اقدام ایالات متحده خواهد داد. مجلس سنای آمریکا بسته جدید تحریم‌ها را علیه ایران تصویب کرده و جهت امضای رئیس جمهور ترامپ به قصر سفید ارسال کرده است. بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده با نشر یک اعلامیه مشترک پرتاب اخیر راکت ایران را تقبیح کردند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
در اعلامیه آمده است که برنامه انکشاف بالستیک ایران تأثیر بی‌ثبات کننده در منطقه دارد. این کشورها از ایران خواستند تا در آینده پرتاب راکت و فعالیت‌های مرتبط با آن را انجام ندهد. نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در ملل متحد، در یک اعلامیه گفته است ما به حرف‌های ایران که پابند به تعهدات بین‌المللی باور نداریم تا زمانی که ایران فعالیت‌های تحریک کننده خود را متوقف نسازد و کاملا قطعنامه شورای امنیت را بر خود تطبیق نکند، ما به اعمال تحریم‌ها ادامه خواهیم داد. ایران روز پنجشنبه یک راکت را که حامل ستلایت بود موفقانه به فضا پرتاب کرد. ایالات متحده در اوایل ماه جولای به خاطر برنامه بالستیک تهران تعزیرات اقتصادی را بر آن کشور افزایش داد.
وزارت مالیه آمریکا در واکنش به پرتاب راکت حامل ماهواره ایران تحریم‌های جدیدی را علیه چندین شرکت مستقر در آن کشور وضع کرد. با گزارش رویترز، وزارت مالیه ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های جدید را علیه 6 شرکت تابع یک شرکت ایرانی اعمال کرد که گفته می‌شود در توسعه برنامه میزایل‌های بالستیک ایران نقش کلیدی دارند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا علت اعمال تحریم‌های جدید را تداوم اقدام‌های تحریک‌آمیز از سوی ایران از جمله پرتاب میزایل حامل ماهواره سیمرغ ایران عنوان کرده است. صدها حامی نواز شریف، صدر اعظم مستعفی پاکستان، روز شنبه در اسلام آباد و لاهور به جاده ها برآمده و علیه سلب صلاحیت شدن وی توسط محکمه عالی پاکستان اعتراض کردند. این در حال است که عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، نیز از هواخوان خود خواسته است که روز یک شنبه به اسلام آباد بیایند تا کنارگیری نواز شریف را از پست صدارت تجلیل کنند. یک رهبر ارشد حزب مسلم لیگ نواز میگوید که اعضای پارلمان حزب به رهبری آقای شریف با تدویر یک نشست روی تعیین جانشین صدر اعظم غور کردند. تا کنون جانشین آقای شریف اعلام نشده، اما گمان برده می شود که شهباز شریف برادر 65 ساله آقای شریف به آن پست انتصاب گردد. پس از آن که محکمه عالی پاکستان روز جمعه نواز شریف را سلب صلاحیت کرد، آقای شریف از سمتش کنار رفت. نواز شریف اتهامات فساد اداری را علیه خودش رد کرده، گفته است که صادق و امین بوده است. انفجار ماین کنار جاده در یک شهرک دورافتاده بلوچستان موتر حامل ساکنان قریه سرحدی پنیگور را هدف قرار داده که در آن 4 نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. جبار بلوچ یک مقام محلی میگوید که تاکنون روشن نیست کی آن ماین را در کنار جاده تعبیه کرده است. ایالت بلوچستان از دیر زمان با شورش گرایی گروه های ملیتگرا و جدای طلب مواجه می باشد که خواهان سهم بیشتر در منابع طبیعی آن ایالتند. گروه های جنایتکار، قاچاقبران مواد مخدر و فرقه های مختلف مرتبط با طالبان و القاعده همواره در آن ایالت فعال می باشند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. رهبر کره شمالی میگوید که آزمایش دومین میزایل بالستیک قاره‌پیما نشان داد که کشورش میتواند خاک ایالات متحده را هدف قرار دهد. جزئیات بیشتر از جیل آسمی.
ساعت پس از آزمایش میزایل بالستیک کره شمالی، تحلیلگران گفتند که میزایل کره شمالی یک بخش گسترده ایالات متحده به شمول لس آنجلس و شیکاگو را هدف قرار داده میتواند. شبکه خبری دولتی کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون رئیس جمهور آن کشور پس از آزمایش میزایل ابراز رضایت کرده است. قصر سفید آزمایش تازه میزایل بالستیکی توسط کره شمالی را یک اقدام بی باک و خطرناک خوانده و گفته است که این عملکرد پیونگیانگ کره شمالی را بیشتر منزوی می سازد. چین و کره جنوبی و ژاپن آزمایش جدید میزایل کره شمالی را تقبیح کردند.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ادامه خبرها. محکمه جنایی مصر در یک حکم ابتدایی 8 تن را به اتهام قتل در جریان حمله بر یک پوسته پلیس در سال 2013 در قاهره به مرگ محکوم کرد. حکم نهایی در مورد آن افراد در 10 ماه اکتبر صادر خواهد شد که شامل 68 متهم می باشد. محکمه گفته است که درباره حکم اعدام آن افراد با مفتی اعظم مصر مشورت شده است. در حمله سال 2013 قاهره بر پوسته پلیس 6 افسر زمانی کشته شدند که مظاهره کنندگان در واکنش به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین منتخب آن کشور به جاده‌ها ریخته با پلیس درگیر شدند. کم از کم 600 حامی آقای مرسی در آن روز جان باختند. و خبر آخرم این که نیروی بحری اسپانیا 60 مهاجر را از 3 قایق نجات داده است که تلاش داشتند تنگه جبل طارق را عبور کنند. خدمات بحری اسپانیا روز شنبه با بیان این مطلب گفت که قایق‌ها هر یک حامل 37، 13 و 10 مهاجر بودند و جانب مراکش می‌خواستند به اسپانیا بروند. مقامات اسپانیا می‌گویند در سال 2017 حدود 7064 مهاجر را از 285 قایق نجات دادند. بسیاری از مهاجرانی که کشورهای آفریقایی را به قصد اروپا ترک می‌کنند در جریان سفر با قایق‌های کوچک قاچاقبران انسان در بحر جان خود را از دست دادند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقامات امنیتی در ولایت کندهار میگویند که افراد مسلح یک بند آب را در بلسوالی شورابک آن ولایت منفجر ساخته و از بین بردن. در این رابطه همکارم عزیزالله پوپل همین اکنون از ولایت کندهار مستقیما در خط تلفن با ما هستند. آقای پوپل سلام بر شما، بفرمایید که این بند توسط کیها و چه وقت تخریب شده؟
بله همکار عزیز سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا حوالی ساعت 4 صبح امروز مقامات محلی ولسوالی شورابک میگه که مخالفین مسلح دولت از او طرف خط دورند عظیم ولسوالی شورابک شده بودند و با انفجاری امی بند آب دوباره اونا از خاک افغانستان خارج شده. اما در تعقیبش نیروهای سرحدی افغانستان میگه که عملیات را آغاز کرده و فعلا تا ساعت 6 بجه که ما تماس با مقامات محلی داشتم اونا گفتن که عملیاتشان هنوز ادامه داره و در منطقه پنجپای که در نزدیکی با خط دورند هستن و یک منطقه صبولگور خوانده میشه از این مناطق نگه اینا از این منطقه شوراوک شده بودن و مخالفین مصالح دولت را اینا مختصر به این رویداد میدانن، اما تانوز مسئولیت این موضوع را کس به دوش نگرفتن.
این بند آب چقدر اهمیت داشت برای باشندگان از مصالح؟
بله، اولسوالی شوراوک یکی از اولسوالی های ریگستانی ولایت قندهار هستند و از دیر زمان مردم محل با خشکسالی مواجه بودند و تقریبا بر مدت یعنی 7-8 سال اکثریت مردمایش به خاطر نبود آب آشامیدنی و آب زراعتی از منطقه کوچ کردن و به مناطق دیگر رفتن، اکثریتشان به اون طرف خط ایران رفتن و باشندگانشان اکثریتشان بلوچای هستن که در اردو خط دوران اینا مسکن گزین هستن و در پالوی ازی ای یگانه آب بند بودن که ایجا مردم سه قریه ازشان استفاده میکردن، هم از نگاه زراعت و هم از نگاه آب آشامیدنی، و با تخریب این بند مردمای محلی و بخصوص با اعضای شورای انکشافی و ولسوالی شورابک ما تماس داشتم، اونا از این بابت به تشویش بودن که با تخریب این بند اکثریت مردم ها دیگه ایجاب امید به زندگی ندارن و کوشش میکنن که نقل مکان کنن و از حکومت مرکزی خواستن که هر چی زودتر به خاطر بازسازی این بند اینا باید هر چی زودتر اقدام کنن و اگر نه مردم های امیسی قریه از منطقه نقل مکان خواهد کرد.
بله، این بند از طرف کی ساخته شده بود آقای پوپل و آیا مردم ولسوالی شورابک، باشندگان ولسوالی شورابک دسترسی به کدام منبع دیگر آبی دارن یا نه؟
نه خیر، به دیگر منبع آبی دسترسی نداره. بیشتر باتون گفتم که این یگانه بند آب بودن در این منطقه و در پالوی ازی تقریبا این بیش از 40 سال این بند احداث شده بودن و اکثرتشم یعنی در ساخت این بند مردمای محلی سهم داشتن و فقط یک منبع امنیتی که نخواست نامشان گرفته شد و اونا گفتن که از این بند یکی از پوسته های سرحدی پلیس سرحدی که مستقر در این منطقه هستن هم ازشان استفاده میکردن و اینطور یعنی گمان وجود داره که مخالفین مصالح دولت به خاطر از اینکه پلیس های سرحدی از این آب استفاده میکنن ممکن همی بند را تخریب کرده باشه، اما زیاد دور نیست. سخنگوی پلیس قندهار میگه که نخیر مخالفین مصالح دولت از اون طرف خط دوران دستور گرفته بودن و این یگانه منبع آبی که به این ولسوالی هستن و بالایشان حساب میشدن و ای با دستوری اعضا میگه که از اون طرف خط دوران اینا دستور گرفته بودن و امیره تقریب کردن و عدد فیلمدهش هم ای هستن که مردمای محلی از این منطقه دیگه کوچ کنن و کسی در ولسوالی نمادن.
بله، تشکر. عزیز الله پوپل بود که از ولایت قندهار مستقیما گزارش میداد. حکومت افغانستان همواره پاکستان را به پناه دادن به دهشت افکنان و طالبان متهم کرده، ادعایی که از جانب پاکستان رد میشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها را از صدای امریکا می شنوید. استعفای نواز شریف از مقام صدارت پاکستان به تعقیب فیصله محکمه عالی آن کشور در خصوص قضیه فساد مالی علیه او واکنش های گسترده را در داخل آن کشور در پی داشت. اما این تغییر در سطح منطقه و جهان نیز خبرساز بود. پس از استعفای نواز شریف، وزارت خارجه افغانستان از پاکستان خواست که در کار مبارزه با هراس افکنی و برچیدن لانه های دهشت افکنان گام های صادقانه بردارد. اما برخی از کارشناسان به این باورند که با برکناری نواز شریف هیچ تغییری در سیاست پاکستان در برابر افغانستان به میان نخواهد آمد. در این رابطه جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
برکناری نواز شریف نخست وزیر پاکستان هیچ اثری بر روابط میان افغانستان و پاکستان نخواهد گذاشت. از همین رو وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید که روابط این دو کشور دولت محور است.
ما خواهان روابط، مناسبات و همکاری ها به نحوی هستیم که در او نقش دولت ها و حکومت ها برجستگی خود داشته باشد تا چهره ها.
هنوز روشن نیست که چه کسی جانشینی نواز شریف خواهد شد، اما به باور برخی از کارشناسان سیاست های پاکستان در برابر افغانستان با تغییر چهره ها تغییر نخواهد کرد.
در حکومت‌های ملکی پاکستان همیشه سه اصل مربوط به حکومت ملکی نیست. بودجه اردو و استخبارات، سرای هسته‌ای پاکستان، روابط در مورد افغانستان. حکومت‌های ملکی تصمیم گرفته نمی‌تونه. در گذشته هم اردو تصمیم می‌گرفته، خود استخبارات، حالا هم می‌گیره.
باشندگان کابل که سرنخ ناامنی‌های افغانستان را به پاکستان نسبت می‌دهند، درباره اثرگذاری بر کناری نواز شریف در افغانستان چنین دیدگاهی دارند.
اگر با برکنار شدن نواز شریف آمدن صلح به افغانستان حتمی باشه، این کار ما حتمی میبینیم، چون به خاطر که یک از حلقات سیاسی پاکستان است، اگر حزب ناز حکومت میتونه که صلح به افغانستان به وجود بیاره.
باور ما این است که برکناری صدر اعظم پاکستان هیچ نوع تاثیرات مثبتی را در افغانستان نمیاره، چون سیاست ها یا تحریزی های استراتژی که پاکستان در قبال افغانستان داره در دست حلقه خاصی که به نام آیسای پاکستان است.
نواز شریف چهره است که تاکنون سه بار نخست وزیری پاکستان را تجربه کرده، اما هر سه بار پیش از تکمیل دوره قانونی برکنار و یا ناگزیر به کنارگیری شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در مورد قضیه کشته شدن یک مرد توسط یک تن از نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان تحقیقات آغاز شده است. یک سرباز نیروهای ویژه استرالیایی متهم است که بعد از کشتن یک مرد افغان طوری وانمود ساخته که گویا از خود دفاع کرده باشد. این گزارش را فل مرسر از سیدنی فرستاده است که برگردان دری آن را جیلا سمی تقدیم می کند.
ادامه شود که یک عضو نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان در ماه اپریل سال 2011 در جریان عملیات بر یک گدام در ولایت اروزگان یک تاجر افغان را کشته و سپس به خاطر که آن را به مثابه یک عمل دفاعی توجیه کرده باشد سلاحی را در کنار جسد آن افغان گذاشته و او را شورشی نماینده است. بر اساس دوسیه رسمی اردوی استرالیا از این رویداد فرد کشته شده که یک عضو برجسته طالبان معرفی شده است گویا در هنگام عملیات قصد فرار از گدام را داشت و مسلح بود. اما یک دوست فرد مقتول که میگوید شاهد صحنه بود ادعا می کند که مرد مقتول نه قصد فرار داشت و نه مسلح بود. مقام های ولایت اروزگان نیز گفتند که هیچ مدرک دال بر ارتباط این مرد افغان با طالبان وجود ندارد. کشته شدن این مرد افغان در فهرست از دیگر گلباری های واحد سربازان ویژه استرالیا در افغانستان شامل است. این فهرست تحت بازرسی یک هیئت عالی رتبه قرار دارد. قبلا کوین فراست سرباز استرالیایی به این هیئت گفته بود که در پنهانکاری جنایات سربازان استرالیایی در افغانستان نقش داشته است. فراست در یک برنامه تلویزیون استرالیا چشم دید خود را از اعدام غیرقانونی یک محبوس جنگی چنین بیان کرد.
The particular incident that I was involved in resulted in the POW that I'd captured actually being executed, murdered. Now I can't remember if he cut the cuffs off first or if he cut the cuffs off.
راست گفت در این قضیه که من هم داخل بودم یک محبوس جنگی که توسط شخص خودم دستگیر شده بود در واقع به قتل رسانیده شد. به خاطر ندارم که اول دستبندش رو بریدند یا اینکه بعد از آن که او را به ضرب گلوله کشتند دستبندش را بریدند. این یگانه چیزی است که به خاطر نمی آورم، زیرا در آن موقع به آنها نگاه نمی کردم، اصلا نمی خواستم نگاه کنم. تنها وقتی که کشته شد به طرفش دیدم که به پیشانیش شلیک کرده بودند. در روند تحقیق این قضیه که توسط اداره تحقیقات عمومی نیروهای دفاعی استرالیا انجام می شود، یک قاضی محکمه عالی استرالیا نیز شامل است. این هیئت تحقیقی صلاحیت کامل دارد که شاهدان عینی را مجبور به شهادت دادن کرده و در نهایت مجرمین را به دیگر مراجع قانونی و ادارات حکومتی معرفی کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد، اما شما اکنون شنونده ی رادیو آشنا هستید. قصر سفید آزمایش تازه یک میزایل بالستیکی توسط کره شمالی را یک اقدام بی‌باک و خطرناک خوانده است. این گزارش است که لحظات بعد تقدیمتان می شود. مسئولیت فابریکه های پتروشیمی و جلوگیری از دسترسی دهشت افکنان به مواد کیمیایی موضوع مورد بحث در نشست اخیر امنیتی در شهر هیوستن ایالت تکساس بود. کارشناسان امنیتی میگویند که کشورهایی که مواد کیمیایی تولید میکنند در حال تغییر میباشد و از همین دلیل نیاز است تا کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه بهترین روش های امنیتی را با هم شریک سازند. الیزابت لی گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از لیلا حبیب عظیمی بشنویم.
موجودیت فابریکه های مواد کیمیایی در سمت شرقی شهر هیوستن منعکس کننده یکی از مهمترین صنایع این شهر است. دیو وولف، کارمند وزارت امنیت ملی ایالات متحده می گوید با وجود که هیوستن از بسیاری جهات مرکز صنعت پتروشیمی جهان در ایالات متحده است، اما از نظر امنیتی یک خطر هم محسوب می شود.
We see terrorists globally continuing to seek out and actually
ما می‌بینیم که تروریست‌ها در سراسر جهان به جستجو و استفاده از این نوع مواد کیمیایی ادامه می‌دهند. آنان از این مواد در ساختن دستگاه‌های انفجاری و وسایل دیگر استفاده می‌نمایند.
ولف می‌گوید حملات سال گذشته به میدان هوایی و ایستگاه مترو در بروکسل نمونه از دست یافتن تروریست‌ها به مواد کیمیایی برای آسیب رساندن به مردم است. گری شیب از تصفیه‌خانه دیر پارک شل که در کنفرانس هیوستن اشتراک داشت گفت:
Our challenge is always be one step ahead, understanding what technology is coming, what's here and then
با در نظر داشت پیشرفت‌ها در بخش تکنولوژی و آنچه که ما در اختیار داریم و اینکه چگونه می‌توانیم این خطرها و تهدیدها را کاهش دهیم، آزمون ما این است که همواره باید یک قدم جلوتر باشیم.
کارشناسان امنیتی می‌گویند این نوع جلسات با اشتراک بازیگران کلیدی در صنایع کیمیایی بسیار اهمیت دارد، زیرا از این طریق می‌توان بهترین شیوه‌ها را با هم شریک ساخته و یک فرهنگ جهانی امنیت کیمیایی را ایجاد کرد. پیتر نیوپورت از انجمن بین المللی مواد کیمیایی که یکی از اشتراک کنندگان دیگر در این نشست است گفت:
No state can afford to ignore chemical security. States that have done so often find that they regret that decision later.
هیچ دولتی نمیتواند امنیت کیمیایی را نادیده بگیرد. دولت‌هایی که اغلب چنین کردند بعدها از این تصمیم خود ابراز ندامت کردند.
تولیدات مواد کیمیایی به طور سنتی محدود به کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده آمریکا و اروپا بوده است، اما حال چین، هند و سایر کشورها نیز به جمع تولید کنندگان عمده این مواد پیوستند. کریستوف پاتوریج از مرکز بین المللی محافظت کیمیایی و امنیتی گفت ایران تولیدات بزرگی خواهد داشت. پتوریج هشدار می‌دهد که کشورهای در حال توسعه نیاز به تشدید معیارهای امنیتی دارند.
If you want to go global, you have to apply the best standards and the best standards were developed in the developed countries.
اگر می‌خواهید جهانی شوید، باید بهترین معیارها را روی دست گیرید و بهترین معیارها را در کشورهای توسعه یافته و به ویژه ایالات متحده می‌توان یافت.
کارشناسان میگویند داشتن یک برنامه امنیتی مناسب خیلی ها حائز اهمیت است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
قصر سفید آزمایش تازه یک میزایل بالستیکی توسط کره شمالی را یک اقدام بی‌باک و خطرناک خواند. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن هیچگاه یک کره شمالی مجهز با سلاح هسته‌ای را نخواهد پذیرفت. عزیز رحمان گزارش می‌دهد.
حدود چند ساعت پس از تازه ترین آزمایش یک میزایل بالاستیکی کره شمالی که گفته می شود کارفرما است، رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده گفته که آزمایشات میزایلی کره شمالی یک تهدید برای منطقه و جهان بوده و اضافه کرده که آزمایش روز گذشته یک نقض آشکار از فیصله نامه های شورای امنیت ملل متحد می باشد. آقای تیلرسون با نشر یک اعلامیه از روسیه و چین نیز خواسته که برای از بین بردن این تهدید رو به افزایش اقدامات بیشتر روی دست گیرند. چین، ژاپن و کره جنوبی نیز در این رابطه شدیداً واکنش نشان دادند. کینگ کیانگوا، وزیر خارجه کره جنوبی، گفته که سیول، واشنگتن و توکیو برای یک پاسخ قوی در برابر کره شمالی بر همکاری نزدیک موافقه کردند.
من امروز شخصا با وزیر خارجه ایالات متحده و ژاپن صحبت تلفنی داشتم. ما در مورد تشدید توانایی میزایل های بالستیکی کره شمالی نگرانی های جدی خود را با هم شریک ساختیم.
نیروهای مشترک ایالات متحده و کره جنوبی نیز در پاسخ مستقیم به آزمایش روز گذشته کره شمالی چندین میزایل را در آبهای تحت قلمروی کره جنوبی پرتاب کردند. تلویزیون دولتی کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر آن کشور، با ابراز خرسندی در مورد آزمایش موفقانه دیروز گفته است که این آزمایش یک بار دیگر تایید می‌کند که سیستم میزایل های بالاستیکی قاره‌پیمای آن کشور توانایی هدف قرار دادن هر جا با شمول تمام اراضی ایالات متحده را در هر زمان دارد. باشندگان پیانگ یانگ این آزمایش تازه را موفقیت بزرگ کشور خود توصیف کرده اند.
من احساس اطمینان دارم. پس از این قوی ترین سلاح را ما خواهیم داشت تا از حاکمیت و آزادی خود دفاع کنیم و تا در برابر امپریالیستان و امریکا پیروز باشیم.
در کمتر از یک ماه این دومین بار است که کره شمالی یک میزایل بالاستیکی قاره‌پیما را آزمایش می کند. اما این بار میزایل پرتاب شده بلندتر و با برد طولانی تر از میزایل های گذشته پرواز کرده است.
هفته گذشته واشنگتن فضای تشنجی را سپری کرده تفاوت های بارز بین قانونگذاران جمهوری خواه و رئیس جمهور را نما گردید و لایحه پیشنهادی برای لغو قانون مراقبت های صحی اوباما در کانگرس با شکست مواجه شد. گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
با آنکه قصر سفید تنها 2 میل از کانگرس آمریکا فاصله دارد، اما در این هفته چنین معلوم شد که این دو در 2 جهان متفاوت قرار دارند. در حالی که در کانگرس ایالات متحده جمهوری خواهان برای ساعتها تلاش های بیهوده ورزیدند تا تغییرات اساسی را در سیستم مراقبت های صحی کشور رونما کنند، در قصر سفید مقامات در صدد بودند تا پست هایشان را حفظ کنند. این در حالی است که قصر سفید شاهد اختلافات لفظی میان مشاورین ارشد و رئیس دفتر ریاست جمهوری بود و نتیجه این شد تا رنس پریبوس رئیس این دفتر برطرف شود. هیچگاه تا حال بین اولویت‌های یک رئیس جمهور و قانونگذاران در حزب خودش اینقدر خلا وجود نداشته است. تا ختم هفته در حالی که جمهوری خواهان در صدد شدند تا وعده 7 ساله‌شان را به ارتباط به مراقبت‌های صحی رای دهندگان تحقق بخشند، وجود رئیس جمهور تا اندازه زیاد نظرانداز گردید و نقش وی تنها به فرستادن پیام تویتری خلاصه می شد. در یک جلسه پس پرده اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان، حداقل یکی از قانونگذاران درامایی را که در قصر سفید جریان دارد مورد انتقاد قرار داد. مارک سنفورد بعد از اجلاس شکایت کرده گفت: بیایید از این بگذریم، بیایید به یک نتیجه برسیم. کشمکش داخل قصر سفید در حقیقت مانع کارها می گردد. تفاوت‌ها میان ریاست جمهوری و کانگرس ایالات متحده در این هفته تنها محدود به مراقبت‌های صحی نمی‌شد. وقتی که رئیس جمهور در یک پیام تویتری فرمان غیر مترقبه را به ارتباط کسانی که جنسشان را تغییر داده و در اردوان صادر کرده مانع خدمت این افراد گردید. چندین سناتور ارشد جمهوری خواه این تصمیم رئیس جمهور را رد کردند. وقتی ترامپ خواست تا قضیه برطرفی لوی سارنوال جف سیشن را مطرح کند، چندین قانونگذار جمهوری خواه جانب سیشن را گرفتند. تعداد از جمهوری خواهان کانگرس به طور خصوصی خطرات دوام پشتیبانی از رئیس جمهور را مورد بحث قرار دادند که بعضی اوقات از وفاداری به حزب فاصله می گیرد. اما با وجود یک هفته پرماجرا، باز هم هیچیک از این قانونگذاران علناً این اختلاف را تبارز نداد.
شنوندگان عزیز، گردآوردهای برنامه نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی رادیو آشنا با پایان رسید. برنامه بعدی لحظات بعد تقدیم می‌گردد.